جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. هفته ای که پشت سر گذاشتیم به تمامی زیر تأثیر خبر درگذشت یکی از چهره‌های سرشناس موسیقی سنتی ایران بود. درگذشت پرویز مشکاتیان، نوازنده به نام سنتور، آهنگساز و رهبر گروه عارف، یکی از تأثیرگذارترین گروه‌های موسیقی در 14 دهه گذشته ایران. به همین مناسبت 72 شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا در واقع ویژه‌نامه پرویز مشکاتیان خواهد بود. پرویز مشکاتیان متولد 1334 شهر نیشابور در خانواده‌ای متولد شد که موسیقی از میراث خانوادگیش بود. بنابراین طبیعی بود که از همون آغاز راه پدر و پیشینیان خودش رو در پیش بگیره. بعد از آموزش‌های اولیه در کنار پدر، تحصیلات موسیقی خودش رو در سالهای بعد از دبیرستان در دانشکده هنرهای زیبا رشته موسیقی ادامه داد. مشکاتیان در سال 1356 با رادیو همکاری خودش رو آغاز میکنه و در برنامه‌هایی که زیر نظر هوشنگ ابتهاج شاعر سرشناس ایران اداره میشه، اما به دلیل وقایع انقلاب ایران از رادیو استعفا میده. تأسیس مؤسسه چاووش حاصل این دور است. از سال 1358 تا 1367 9 سال همکاری پرثمری رو بعد از اون با محمد رضا شجریان داشت. در سالهای اول انقلاب سرودهای ملی و میهنی ساخته او با صدای محمد رضا شجریان نوید روزهای پرشوری رو برای موسیقی ایران میداد. در سالهای بعدتر آثاری چون بیداد، آستان جانان، سر عشق، نوا و دستان از این همکاری 10 ساله محمد رضا شجریان و پرویز مشکاتیان به تاریخ موسیقی ایران هدیه شد که آهنگسازی و نوازندگی سنتور رو در همه این آثار پرویز مشکاتیان انجام داد.
هر کونه کنت فهمیز این کلک خیال انگیز هر کود نکند فهمی زین کلکن خیال انگیز نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشم
اگرچه او و محمد رضا شجریان در اواسط دهه 60 خورشیدی به همکاری خود پایان دادند، اما همکاری‌های او با حسین علیزاده در گروه عارف و محمد رضا لطفی در گروه شیدا و همینطور کار با خوانندگانی چون علی جهاندار، ایرج بستامی، علیرضا افتخاری و شهرام ناظری از دورهای درخشان دیگری بود که او در موسیقی ایرانی از خود به جای نهاد. پرویز مشکاتیان در 10 سال اخیر کمتر در مجامع حاضر می شد و فضای دشواری که برای موسیقی ایرانی ایجاد شده او رو به افسردگی و کمکاری مفرط کشونده بود. در واقع به گفته دوستانش خانه نشین شده بود و سرانجام دوشنبه گذشته 30 شهریورماه در سن 54 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. در مراسمی که در برابر تالار رودکی در تهران برگزار شد، دوستداران بسیاری برای آخرین وداع با او گرد آمدند و دوستانش درباره او سخن گفتند. محمد رضا شجریان که در تور اروپایی خودش به سر میبره، از شهر استکهلم پیغام فرستاد و در بخشی از این پیغام گفت: پرویز موسیقیدانی است که ذوق تصنیف سازی، مهارت گروه نوازیش، لطافت شاعرانش و تعهدش به آرمانهای مردم خاطره او را در هنر ایران زمین ماندگار خواهد کرد. حسن کسایی، بزرگترین استاد نی در قید حیات ایران هم که خود در بستر بیماری پیغام فرستاد که هر لحظه خبری میرسد از رفتن یاری و من در این میان ماندم به چه کاری؟ حسین علیزاده، موزیسین برجسته که سالیان با مشکاتیان کار کرده بود، گفت که مرگ مشکاتیان رو هرگز باور نداره. داریوش پیرنیاکان گفت مشکاتیان وضعیت موسیقی و جایگاه اون رو مناسب نمیدید و به همین دلیل مشتاقانش سالها کاری از او نشنیدند. پیرنیاکان در ادامه پرسید چرا هنرمندان ایران باید در گوشه خانه‌هایشان دق کنند و بمیرند؟ محمد رضا درویشی، پژوهشگر و نوازنده سرشناس هم گفت که مشکاتیان نمرد، بلکه به قتل رسید و نه توسط یک فرد، بلکه توسط شرایط ناجوانمردانه فرهنگی که چند نسل بر کشور ما حاکم بوده است. اما وقتی که محمد حسین ایمانی خوشخو، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت آقای محمود احمدی نژاد، پشت تریبون رفت، حاضران با کف زدن‌های ممتد به او در واقع اجازه سخنرانی ندادند. حتی با اصرار یکی از گردانندگان برنامه که از مردم خواست سکوت کنند، اما حاضران به این شیوه اعتراض خود را ادامه دادند.
هر کسی اینجا حضور پیدا میکنه مهمان پرویز مشکاتیان، خواهش کردم از شما به حرمت نجابت پرویز مشکاتیان، به حرمت نجابت و سکوت پرویز مشکاتیان، شما هم نباید سکوت کنید.
زنده احترام به همه احساسات پاک شما عزیزان و نیات همت جامعه
در پایان این برنامه هم همایون شجریان بخشی از تصنیف قاصدک با شعر مهدی اخوان ثالث و آهنگسازی پرویز مشکاتیان رو برای حضار و بدون همراهی موسیقی اجرا کرد.
Put on to
همه کورند و کرد در هستم بردار از این در وطن خیش غریب دست بردار از این در وطن خیش غریب.
در ادامه این برنامه با دکتر محمود خوشنام پژوهشگر موسیقی ساکن آلمان همراه میشیم تا درباره پرویز مشکاتیان گفتگو کنیم. آقای خوشنام،
شادروان مشکاتیان در واقع موسیقی رو نزد پدر آموخت و بعد به تهران که آمدن مصادف شد این با گشایش مرکز حفظ و اشاعه موسیقی که آقای داریوش صفوت اون رو اداره میکردن به استادی نورعلی خان برومند. در واقع در درسای موسیقی خودشون رو در واقع در مکتب نورعلی خان برومند آغاز کرد.
در واقع ردیف رو پیش نورعلی خان برومند.
ردیف رو پیش نورعلی خان برومند آموخت. البته کسان دیگری هم تلمذ کرد ایشون، از جمله یوسف فروتن، سعید هرمزی، همه اینا وابستگان به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی بودند. مسئله اساسی این است که با اینکه تمام اساتید محافظه‌کار سنتی بودند که هیچ گونه اجازه‌ای تجویزی نمی‌کردند نوآوری‌های تازه رو در موسیقی سنتی، به خصوص مرکز حفظ اصلا به خاطر حفظ سنت به وجود آمده بود، با وجود این او و همینطور حسین علیزاده هر دوشون دست به نوآوری زدن، یعنی در واقع سنت رو شکستن و این یکی از وجوه اساسی و ممتاز در شخصیت هنری مشکاتیان به حساب میاد. برای اینکه می‌دونید که سنتی‌ها همچنان می‌خواستن شیوه کار نواختن رو به شیوه قاجاری حفظ بکنن، چه تارنوازا چه سنتورنوازا و چه سازهای دیگر سنتی، و هیچ گونه تخطی و تجاوزی رو از این مرزهای سنتی مجاز نمی‌دونستن. و این برای من خیلی جالبه که در یه همچین مکتبی که اساتیدی چنین محافظه‌کار و سنتی در واقع معلم بودن، مدرس بودن، کسانی مثل علیزاده و مشکاتیان سر بر می‌آورن.
به نظر میاد که بهترین دوران کاری آقای مشکاتیان در بعد از انقلاب صورت می‌گیره.
دوران انقلاب میدونید که گروه عارف رو درست کرد آقای مشکاتیان. در فرستی گروه دو گروه به وجود آمدن، گروه سنتی یکی گروه شیدا بود، یکی گروه عارف. شیدا رو لطفی اداره میکرد و عارف رو مشکاتیان، و هر دو در خط سنت کار میکردن در آغاز. ولی به مرور به انقلاب که پیش آمد، نیاز انقلاب به موسیقی برانگیزاننده، موسیقی حماسی، کما بیش آنها را هم به سوی سرودترانه های تازه کشید که خود این یک کار نوآورانه بود در موسیقی سنتی ایران که پس از عارف ما چیزی چنین برانگیزاننده، ترانه های چنین برازنده در اختیار نداریم.
که در واقع یکی از مشهورترین سرودهای باقی مانده از اون روزها هم همین سرودهایی است که این روزها خیلی شنیده میشه.
بله، اتفاقا در کنسرت اخیر آقای شجریان همراهش و عزیز رو که اسمش رزم مشترک کار مشکاتیان هست، اون رو شنیدیم، برانگیزاننده بود. همچنان بعد از 30 سال 30-40 سال بعد گروه عارف، میدونید که عارف و شیدا بعدن با همدیگه ائتلاف کردند و گروهی رو به نام چاووش به وجود آوردند، و چاووش متاسفانه نتوانست، با وجود اینکه نیروی بیشتری پیدا کرده بود، نتوانست، نمیدونم به چه دلایلی، دوام بیاره و بعد اصلا پاشیده شد.
البته گروه چاووش هم چند تا آلبوم خوب با خوب همکاری خدای مشکاتیان بیرون دادن. بله، شجریان، مشکاتیان، لطفی.
میدونید که سنتور به طور کلی همونطور که عرض کردم بیشتر به شیوه تا قبل از پایور به شیوه قاجاری نواخته میشد. از زمان پایور که یه شور و هیجان دیگری در سنتور نوازی دمیده شد و مشکاتیان اون رو به اوج رسوند.
این تفاوتی که شما ازش صحبت میکنید، فرمهای موسیقی اینها تغییر کرد یا اینکه لحن موسیقی های مشکاتیان رو شما مد نظر دارید؟
خط سیر ملودی ها در موسیقی قاجاری خیلی آرام و یک نواخت و ملال آوره. این خط سیر رو در واقع نوآوران عوض میکنن، ارتفاع اسبات رو پایین و بالا میبرن، در نتیجه یک هیجان و شور تازه به موسیقی دمیده میشه. سنتور نوازان هر چه نرمتر می نواختند بهتر بود، در واقع شور و هیجان کمتر هدف سنتور نواز بود. ولی از پایور به این طرف، همونطور که عرض کردم، یک نوع سنتور نوازی، اگر بشود اسمش رو گذاشت رگباری، به وجود آمد. درست مثل رگباری که روی سیم ها می باره، به این صورت ملودی ها ساخته می شدن. و این خب یه تحولی بود در این برکه سنتی با بازمانده از دوره قاجار که دیگه کم کم ملال آور می شد واقعا.
آقای خوشنام، بعضی از اساتید معتقدند که همین کاری که مشکاتیان با ساز با سنتور می کرد، در واقع به نوعی به ساز سنتور در ارکستراسیون موسیقی ایرانی یک تشخص دوباره ای رو داد، تشخص تازه ای رو داد که پیش از این دیده نمی شد.
همینطوره. همین شیوه نواختن طبیعتاً در عمل در کمپوزیسیون در آفرینش مورد استفاده قرار می گرفت، در گذشته کمتر بود و همینطور که شما میفرمایید و چه شاخصی میشد برای سنتور نوازان تازه نوآور. نوآوری رو در آفرینش های مشکاتیان هم میبینیم، یعنی ترانه هایی که آهنگاری که ساخته همه با شور و هیجان ویژه‌ای عجین هستند. بنده تاکید میکنم که علاوه بر توانایی در نواختن، کمال یافتگی در آفرینش، همه اینا به جای خودش محفوظ، ولی مهمترین بچی که من در شخصیت هنری مشکاتیان میبینم همین پا بیرون گذاشتن از سنت و نوآوری است. برای اینکه میدونید، شما بهتر از بنده میدونید که هنر اگر نو نشه همش در گرفتار تکرار مکررات باشه از بین میره، بیرنگ و بیبو میشه و میپژمره. هنر، این جمله معروف علی نقی خان وزیری که میگوید هنر با نوآوری میماند، اگر نوآوری در کار نباشه همش تکرار باشه از بین میره.
و در نهایت شما اگر بخواید یک کار از بهترین کارهای او رو که در موسیقی سنتی ایرانی تحولی که شما در موردش صحبت میکنید رو به صورت شاخصی ایجاد کرد، شما کدوم کارها رو انتخاب میکنید؟
چهارمضراب بیداد همایون مشکاتیان هستن، یعنی به نظر من یک قطعه ممتاز درجه یک اعلی.
شنونده یه گفتگوی من با محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی ایرانی بود. گفتگوی بعدی این برنامه باز هم به استاد مشکاتیان اختصاص داره و مهمان ما هم کوروش بابایی، نوازنده جوان کمانچه و از اعضای گروه عارفه که حدود یک دهه با پرویز مشکاتیان و گروه او همکاری مداوم داشته. آقای بابایی، پرسش نخست من اینه که این چه ویژگی و خصیصه‌ای بود که پرویز مشکاتیان رو در چنین جایگاهی و اهمیتی در موسیقی معاصر ما قرار میده؟
در واقع اون چه که پرویز مشکاتیان رو متمایز میکنه از دیگر موزیسین‌های همدوره خودش و حتی موزیسین‌های قبل و بعد خودش، ذوق سرشاری بود که در ملودی پردازی و آشنایی بسیار بالای ایشون با اشعار ایرانی و ادبیات کهن ایران و ادبیات معاصر خصوصا ایشون داشتن و در واقع دو شقه اصلی داشت کار ایشون. یکی میتونم بگم نوازندگی و تبحر در خلاقیت‌هایی است که خب پیش از این استادان دیگه به اون شکل اجرا نکرده بودن، و نکته دوم میشه گفت که در تلفیق شعر و موسیقی و ایجاد موسیقی بی کلامشون تبحر بسیار بسیار بالایی داشتن و قطعات جاودانه‌ای رو در موسیقی ایرانی به صورت بی کلام و با کلام ارائه دادن.
یکی از نکاتی که در مورد آیه مشکاتیان هست در دوران کاری ایشون این است که ایشون از شاگردان کسانی چون نورعلی خان برومند بودند یا دکتر داروش صفوت که اینها اساتیدی هستند که بسیار از کارشناسان معتقدند که اینها موسیقی محافظه‌کار سنتی ایرانی رو بیشتر تشویق می‌کردند، ولی مشکاتیان به عنوان یک موزیسین محافظه‌کار موسیقی اصیل و ساز سنتور شناخته نشد.
البته اگر واقعیت رو بخواین، ایشون به چارچوب موسیقی ایرانی و سنتی و اساتیدش پایبند بود. همونطور که میدونید آثارش رو اگه بررسی بکنید حتما روزنه هایی رو از ردیف موسیقی ایرانی در اغلب کاراشون شما میتونید پیدا کنید، و این نشون میده که چقدر ایشون علاقمند بودن به موسیقی سنتی ما و در واقع اون چیزی که استادانش بهشون منتقل کرده بودن. ولی یک روحیه شوریدگی و یک روحیه خصوصا انقلابی که اوایل سال 57 به وجود اومد، ایشون رو به نظر من، این نظر شخصی منه، ممکنه اینجوری نباشه، ایشون رو متحد متحول کرد، یعنی در واقع یک روحی جوانی پیوند خورد با دانش موسیقی سنتی و با یک خیزش عمومی که طبیعتاً تونست ایشون رو از اون رخوت موسیقی ایرانی یک مقداری جدا بکنه و به یک شوریدگی به خصوصی برسونه و واقعاً به یک درجه تعالی رسیده بودشون که در ارتباط با موسیقی با کلام خصوصاً در اون سالهای اول که این جریان فراگیر بود و همه رو در واقع تحت تاثیر قرار داده بود، تونستن آهنگ‌های جاودانه‌شون رو در اون 10 سال اول انقلاب در واقع یا شاید چند سال قبل از اون و همزمان با انقلاب و بعد از اون اجرا بکنند و بسازند. و این من فکر می‌کنم که این پیوند روحیه شوریده ایشون و دانشی است که از قبل ایشون داشتن، این پیوند با هم ترکیب شده و در واقع استاد مشکاتیان رو تشکیل داده.
و این همونی است که شما ازش به نام شیوه متفاوت نوازندگی ایشون یاد کردید، یعنی همون شیوه شورانگیزی که ایشون در نواختن سنتور به کار می‌بردن؟
میشه گفت این چنینه، ولی از نظر من آقای مشکاتیان دوره‌های مختلفی در زندگی موسیقایشون داشتن. یک دوره‌شو که من مثال زدم براتون، خب روحیه پرشور و خروش در واقع انقلابی بود که در اون سال‌ها با ریتم‌های خیلی تند و ریتم‌های خیلی حماسی می‌بینیم که همراهه. در یک دوره‌های بعد از اون که خب من بیشتر با اون دوره‌ها با ایشون همکار بودم، یک پختگی و یک به یک نوع آگاهی و بینشی ایشون رسیده بود که خب یک مقداری به سکان‌های وزین موسیقی دست پیدا کرده بود و در واقع سعی می‌کرد که موسیقی رو به نوع دیگه‌ای نگاه بکنه و سنتور ایشون هم طبیعتاً نوع نوازندگیشون هم به نسبت نوع آهنگسازیشون تغییر می‌کرد.
این دوره‌ای که شما آیه بابایی ازش نام می‌برید، کارهای ماندگاری که با همکاری ایشون آقای شجریان باقی مونده، اون تصنیف‌های خیلی مشهوری هست که ایشون داره، مثل
شیدایی،
بله، ایرانی به سر کن، خواب مستی، وطن و اینها که به یاد مانده در واقع از کار ایشون، یا اون شیوه‌های شورانگیز نواختن. آیا این جدا شدن ایشون از شجریان، آیا این تفاوت سلیقه‌های ایشون بوده که ایشون رو جدا می‌کنه از دورانی که با آقای شجریان داشتن، یا مسائل دیگری هست که فاصله که اینها گرفتن از هم دیگه؟
خدمتتون عرض شود که من اتفاقا این سوال از خود ایشون پرسیدن، دقیقا این سوال منو به این شکل پاسخ دادن که زمان همه چیز رو عوض میکنه و ایشون معتقد بود که الان به این نوع موسیقی ما احتیاج داریم، یعنی جامعه به این نوع موسیقی و خوراک احتیاج داره، چون به شدت به مسائل اجتماعی هم علاقمند بود. من مطمئنم که بر اساس در واقع روند اون چه که در جامعه اتفاق می افتاد آهنگسازی می کرد و نوازندگی می کرد.
شما 10 سال با ایشون همکار بودید و لابد تصویری و یادی هست که شما رو بیشتر به یاد استاد مشکاتیان میندازه. این تصویر یا این یاد بودی که در ذهن شما هست به عنوان همکار ایشون چه هست آقای بابایی؟
من یه جوان 18 ساله بودم وقتی وارد گروه عارف شدم. واقعا وقتی که وارد اون گروه شدم، شما ببینید که کسی که آرزوی دیدن اشخاصی رو داره که اونا رو ملاقات بکنه وقتی همکارشون بشه، چقدر میتونه استفاده ببره و چقدر بهره ببره. اون چیزی که واقعا من همیشه تو ذهنم میاد فرزانگی و بزرگی استاد بود که هر جد لب به سخن میگشود واقعا همه رو متحیر میکرد. آشنایی دقیقش گفتم به ادبیات و موسیقی و توأم با هم به مسائل اجتماعی، همیشه مرکز توجه بود.
بسیار از اساتیدی که پیکر ایشون رو تشییع می‌کردن، شما هم حضور داشتین در این جلسه، اشاره کردن که پرویز مشکاتیان به مرگ طبیعی نمرد، بلکه به نوعی احساس این که زمینه موسیقی و کارش رو نمیدید او رو به شدت درون ریز کرده بود یا خانه نشین کرده بود تا زمانی که از این دنیا رفت.
یک ماجرایی رو به رشد هست در ایران و اونم کم رنگ شدن فرهنگ و هنره و متاسفانه این گریبان همه هنرمندا رو خواهد گرفت. بنا به نسبت روحیه افراد دیر و زود داره، ولی این در واقع سرنوشت نهایی هنر موسیقی ایران زمینه، همونطور که امروز هم در تشییع آقای مشکاتیان اغلب هنرمندا بهش اشاره کردن. ولی بعضی از هنرمندا روحیه شکننده تری دارن، زودتر گوشه نشین میشن و دپرشن میگیرن، بعضیا نه و میتونن خودشون رو ادابت بکنن با محیط. آقای مشکاتیان از نظر من نخواست که نزدیک بشه به حیات دیگران، یعنی در واقع راهی که دیگران رفت رو امتحان نکرد. خیلی از موسیقیانای ما به این دپرشن الان دچار هستن، ولی ممکنه نه اثراتش واقعا تا 10 سال دیگه روی خیلیای دیگه جوابش رو پس بده. این دپرشن رو من در سال‌های اخیر ایشون می‌دیدم. میشه به این نکته اشاره کرد که واقعا غم زده بود و واقعا ناراحت بود از وضع موجود. و این خوب نیست. الان استاد پایور رو که من با ایشون هم نزدیک به 12 سال همکاری داشتم، یه چیزی نزدیک به 9 یا 10 سال ایشون روی تخت خوابیدن. یعنی یکی از بزرگترین اساتید موسیقی ایرانی که در قید حیات و واقعا بیشترین کتاب‌ها رو برای موسیقی ایرانی نوشته و افتخار موسیقی ایرانه، الان رو تخت تو خونشه و حتی یک در واقع این اضافت کار نداره که به این برسه رسیدگی بکنه و کسی اصلا خبر نداره ازش. ولی مطمئنم به محضی که ایشون این دنیا رو رها بکنن، همه مطبوعات و همه رسانه‌ها اسم پایور دوباره تجلی پیدا میکنه و این واقعا سعی نیست. از نظر من بایستی که بیشتر توجه بشه. حالا کسانی که دلسوزترن این توجه رو بیشتر بکنن، اگر داخل ایرانه اگر از خارج فرق نمیکنه، به هر حال این توجه رو همه هنرمندان نیاز دارن.
شنونده یه گفتگوی من بودید با کوروش بابایی، نوازنده کمانچه و از اعضای پیشین گروه آره. این لحظه شنونده 72 شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا بودید و من مهرداد سپهری. این برنامه رو همینجا به پایان میبریم تا هفته بعد. همراه شو عزیز، همراه شو همراه.